شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. در برنامه رادیوم تلاش می‌کنیم هر روز کنجکاوی‌های خودمون رو با شما به اشتراک بگذاریم و یکی از موضوعاتی که ذهن ما رو به چالش کشیده مطرح بکنیم، با یک کارشناس گفتگو بکنیم و شما رو هم سهیم بکنیم و اون گفتگو رو بشنوید. سری می‌زنیم به دنیای خبرها، خبرهای علمی ایران و جهان رو با هم مرور می‌کنیم، یک کتاب خدمت شما معرفی می‌کنیم و گاهی هم به دنیای موزه‌ها در کشورمون سرک می‌کشیم و یک موزه رو خدمت شما معرفی می‌کنیم. صفحه برنامه رادیو رو فراموش نکنید که دنبال کنید. در فضای مجازی در اینستاگرام نشانی ما هست @ra.radio. دنبال کننده این صفحه باشید. تصاویری از حضور میهمانان و کارشناسان برنامه در صفحه خدمت شما منتشر می‌کنیم. اگر خبر علمی هم باشه که جالب و جذاب باشه، سعی کنید در صفحه خدمت شما اون خبر رو اعلام بکنیم. به علاوه این که یادتون نره، اگر شنیدن برنامه رادیو رو به هر دلیل از دست دادید، کافی که اپلیکیشن کست باکس رو روی گوشی همراه خودتون نصب کنید. چند ساعت بعد از اتمام برنامه، فایل برنامه رادیو گفتگو اون روز ما روی این اپلیکیشن قرار میگیره. کست باکس رو نصب کنید، در قسمت جستجو رادیوم رو جستجو بکنید، لوگو رادیو نارنجی رنگ ما میاد، دکمه سابسکرایب رو بزنید و از اون روز به بعد، از اون لحظه به بعد، هر روزی که برنامه فایلش قرار بگیره در کست باکس، نوتیفیکیشن یا پیام روی گوشی شما ظاهر میشه، مطلع میشید، میتونید برنامه رو بشنوید، برای دوستانتون هم ارسال بکنید، نظر هم اونجا به ما بدید. اما خدمت شما اعلام بکنم که در برنامه امروز میخوایم بریم خبری که تقریبا یک هفته پیش منتشر شد رو باز بکنیم، پیگیریش بکنیم. یک هفته پیش خبری منتشر شد که گازهایی مشاهده شده که از دهانه آتش‌فشانی کوه دماوند متصاعد شده، خیلی ها رو نگران کرد. یه عده گفتن که ممکنه دماوند به زودی فعال بشه و ما شاهد یک آتش‌فشان باشیم. اینکه چقدر این خبر صحت داره و اینکه جزئیاتش به چه صورت هست، دماوند آیا ممکنه به این زودی فعال بشه یا خیر، آیا ممکنه که تهدید کننده وقوع یک زلزله در جایی مثل تهران و اطراف اون باشه یا خیر، موضوع گفتگوی ما در پرونده ویژه امروز هست. اما قبلش بریم سراغ میثم موسوی، مروری بکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری رو.
منیزیم، پتاسیم، آلومینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در آلومینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم اثر نانوذرات نقره بر بهبود کارایی پرتو درمانی و حفاظهای گاما. پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود موفق به بررسی اثر نانوذرات نقره بر ذریب انباشت دوز پرتوهای گاما چشم سوزیوم در ژله پلیمر شدند. نتایج نشون داد که افزودن نانوذرات نقره موجب افزایش برهمکنش پرتوها و بهبود ذریب انباشت میشه، اما در غلظت‌های بالاتر این روند کاهش پیدا میکنه. این یافته‌ها نشون میده که نانوذرات نقره میتونن نقش مهمی در تقویت کارایی پرتو درمانی و همچنین ساخت حفاظهای سبک، انعطاف پذیر و غیر رسمی ایفا کنند. به گفته محققان، استفاده از این ترکیب در درمان سرطان میتونه به تخریب مؤثر بافت‌های سرطانی کمک کنه و در طراحی حفاظها موجب تضعیف بهتر پرتوهای گاما میشه. حرکت خود به خودی یخ همراه با تولید انرژی. محققان با الهام از پدیده طبیعی سنگ‌های شناور موفق شدند سطحی ویژه بسازند که دیسک‌های یخ در حال ذوب رو به حرکت خودکار وادار می‌کنند. شیارهای نامتقارن روی این سطح جریان آب ذوب شده را هدایت کرده و باعث حرکت سریع یخ بدون نیاز به نیروی خارجی مثل باد میشه. در آزمایش‌های بعدی، پوشش آبگریز روی سطح منجر به پدیده‌ای به نام اثر تیر و کمان شد که دیسک یخ رو پرتاب می‌کنه. این کشف می‌تونه کاربردهایی در یخ‌زدایی سریع و برداشت انرژی جدید داشته باشه و به گفته محققان، یخ‌های طراحی شده با این روش سریع‌ترین یخ‌های جهان هستند. و بازآموزی راه رفتن، راهی نوین برای کاهش درد زانو و حفظ قضروف. مطالعه جدید نشون میده که تغییرات کوچک در زاویه پا هنگام راه رفتن میتونه درد زانو ناشی از آرتروز رو به اندازه داروهای مسکن کاهش بده و روند تخریب قضروف رو کند کنه. این تحقیق برای اولین بار اثر یک مداخله بیومکانیکی رو با کنترل پلاسبو در بیماران مبتلا به آرتروز متوسط تا خفیف نشون میده. شرکت کنندگان بعد از 6 هفته تمرین با بازخورد لرزشی و پیروی از الگوی راه رفتن شخصی سازی شده به کاهش درد و کند شدن تخریب قضروف دست پیدا کردند. محققان امیدوارن با استفاده از حسگرهای موبایل یا کفش هوشمند این روش بتونه در کلینیک ها و حتی هنگام پیاده روی در محله قابل اجرا باشه، هرچند پیش از دسترسی عمومی مطالعات بیشتری مورد نیازه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیو همراهی بفرمایید.
و حالا پرونده ویژه امروز رو آغاز میکنیم. گفتگو میکنم با دکتر سید رضا مهرنیا، زمینشناس و مدیر بخش زمینشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید برنامه رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، در خدمتتونم.
درود بر شما. بی مقدمه، من میخوام اول درباره یه خبری که چند روز گذشته فکر کنم 30 یا 31 مرداد ماه بود منتشر شد که یه گازهایی مشاهده شده که از دهانه آتشفشانی دماوند متصاعد شده، خیلی از افراد رو نگران کرد و گفتند که شاید کوه آتشفشانی دماوند داره فعال میشه و ممکنه به زودی شاهد آتشفشان باشیم. این خبر اولا چقدر صحت داشت و آیا مثلا یه همچین گازهایی از کوهی مثل دماوند خارج بشه طبیعیه یا نه، مورد عجیب غریبی بود؟
بله، به مورد بسیار مهم و پر مخاطره و پر چالشی اشاره فرمودین. منم بی مقدمه خدمتتون بگم که خب خیلی شایعات در این رابطه زیاد هست، امروز هم نیست، همیشه بوده و هست و خواهد بود. در مورد اینکه گازهایی از دهانه آتشفشانی دماوند خارج میشه، بله همینطور هست، همیشه این اتفاق افتاده بوده، خیلی متداوله. اینکه حالا این چقدر افزایش پیدا میکنه یا کاهش پیدا میکنه موردی هست که همیشه توسط سازمان ها و عوامل زیربط رصد میشده، پایش خیلی خیلی دقیق تو این حوزه انجام میگیره. سالهاست این اتفاق افتاده، به خصوص از دید اینکه محتوای برخی از عناصر و گازها تغییرات ایجاد میشه برای ما خیلی اهمیت داره و معمولا این رو هم رصد میکنیم هم گزارش های مربوط به اون رو از نظر علمی منتشر میکنیم در صورت نیاز. بنابراین اینکه حالا یک دفعه شایعاتی مبنی بر این که این فعالیت افزایش پیدا کرده یا نه، حقیقتاً به حوزه تخصصی آتشفشان شناسی به خصوص در بحث زمین شناسی و زلزله شناسی آتشفشان دماوند بر نمیگرده. خب این موردی هست که معمولاً در فضای مجازی هم خیلی اشاعه پیدا میکنه و همیشه هم در کنار اون افرادی هستن که میان از نظر علمی اون رو نقد میکنن و من فکر میکنم از نظر آماری غالب نقدهایی هم که به این جور شایعات میشه نقدی است که در جهت مثبت در واقع میاد میگه که نه، اینها شایعه هستن و حداقل این توصیه رو دارن که نباید بهشون توجه بشه.
الان کدوم بخش شما میفرمایید شایعه است؟ انتشار این گازها یا نه فعال شدن دماوند؟
نه، انتشار گازها شایعه نیست، اما این که بگیم این انتشار نشان دهنده این هست که داره فعالیت آتشفشانی دماوند افزایش پیدا میکنه و یا مخاطره ای داره ما رو تهدید میکنه در پایتخت یا استانهای مجاور، نه چنین چیزی نیست. این پایشی که توی تغییرات ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی قله دماوند اتفاق میفته یک فرایند بسیار بسیار علمی و طولانی مدت هست که تا حدودی بسیار زیادی هم کنترل شده است، همین که ما سوابق و تجربیات رو در این زمینه داریم. بنابراین عملا اگر قرار باشه که اتفاقی در این حوزه بیفته، قطعا از طریق رسانه ها و از مراجع علمی در واقع این موضوع هم رصد میشه هم اطلاع رسانی میشه. این قسمت رو من عرض میکنم شایعه است که وجود و خروج اون گازها خیلی طبیعی است، حالا گاهی اوقات هم آلترناتیو داره، گاهی اوقات تو بعضی از فازها
گاهی بله مثلا هر چند وقت یک بار مثلا برای کوی مثل دماوند،
برای کوی مثل دامن حتی شاید این تغییرات سالیانه هم قابل پیش بینی باشه. به طور مثال ما چون اونجا مقدار فشار جوی که در اون ارتفاع 5600 خورده ای هست تقریبا 1/2 فشار اتمسفر در نزدیک دریاست. بنابراین همین کاهش نصفی
سطح دریا،
بله، همین کاهش نصفی که اتفاق میفته باعث میشه که آب و سیالاتی مشابه آب زود خیلی زودتر بتونن تبخیر بشن. بنابراین طبیعی است که در نزدیکی‌های قله و اطراف اون احتمال اینکه ما بخار آب و بخار سیالات دیگر رو داشته باشیم خیلی چیز امر عادی و متداول است. اما با این حال این مسئولیت ما رو کم نمی‌کنه. قطعاً ما نیاز داریم که این بخارات رصد بشن، اندازه‌گیری بشن، به خصوص چشمه‌های فیومارال و آب گرم‌ها و اون دودخانه‌هایی که اونجا وجود دارن توسط سازمان‌ها و مراجع زیاد به خصوص سازمان زمین‌شناسی رصد میشه، بررسی میشه و این محتواها از نظر ایزوتوپی، از نظر تغییرات شیمیایی اون فیومارال‌ها بررسی میشه و به هر حال این مطالعه ای است که همونطور که عرض کردم مستمرن از سالیان متمادی اتفاق افتاده و همچنان هم داره انجام میشه. بنابراین این قسمتش رو که میگم شایع است، اینجا رو دارم عرض میکنم که یک دفعه نباید به این پیک ها و به این آلترناتیو نباید خیلی توجه کرد.
آخرین باری که کوه دماوند فعال بوده و آتشفشانی از اون صورت گرفته و فورانی خارج شده مربوط به چه زمانی است؟
بر اساس شواهد ایزوتوپی و آنالیزها و اندازه‌گیری‌هایی که انجام دادیم حدود 7300 سال قبل دماوند در یک برهه فعالیت خودش بوده. اون موقع نمی‌شده بهش گفت یک آتشفشان دورمنت یا خفته هست، اون موقع این اتفاقات افتاده. ولی خب از زمان 7000 سال به امروز آن چیزی که داره مشاهده میشه همچنان یک آتشفشان خفته است. ما ادعا نمی کنیم که این آتششان خاموش هست و به هیچ عنوان هیچ
مگه همون خاموش نیست؟
نه، ما در واژه انگلیسی اگر بخوایم اون دورمنت رو بیاریم به فارسی ترجمه بکنیم میشه آتششانی که پتانسیل و ظرفیت فوران و غلیان رو داره، اما نشانه هایی که در این آتششان هم از دیدگاه زمین شناختی هم از دیدگاه زمین ساختی و عوامل دیگر وجود دارن حاکی از این نیستند که این آتششان الان برای ما مخاطره‌آمیز باشه.
چه اتفاقی باعث بیفته یا چه واکنشی صورت بگیره که مثلا کوهی مثل دماوند فعال بشه دوباره شاهد آتشفشان بخوایم؟
بله، سوال خوبیه. خب به هر حال کوه دماوند در شمال یک گسل رورانده ای که ما تحت عنوان مجموعه گسل رورانندگی موشا ازش نام میبریم، موشا فشن، و بعد موشا. اون هم میاد، بله، میرسه به گسل شمال تهران. به هر حال این اجیسنت و اون همسایگی این با این گسل که شما میفرمایید چه عواملی میتونه باعث بشه، به هر حال اون مجموعه گسلی اونجا مجموعه گسلی فعال است، مجموعه گسلی لرزه‌زای است با اون طول 170-180 کیلومتری، بله، که خود اون سامانه گسلی داره، به علاوه حدود 100 کیلومتری که بعدش گسل شمال تهران داره که میاد از استان البرز هم عبور میکنه. اگر این فعالیت‌های لرزه زمین ساختی در این مجموعه‌های گسلی افزایش پیدا بکنن، آن هم نه به معنای اینکه باز بگیم پالس‌های لرزه‌ای مثلا متداول و متعارفی که ایجاد میشه در طول سال، منظورم فعالیتی است که واقعا از منظر لرزه زمین ساختی معنا داشته باشد. اگر این فعالیت ها معنا دار باشد، وقت میتونیم ادعا بکنیم که ممکن است این فعالیت ها بیاد و سیستم آتشفشانی دماوند رو تریگر بکنه، یعنی بهش تلنگر بزنه.
بله.
اگر چنین اتفاقی بیفته، بله، میتونیم پیش بینی بکنیم که دماوند هم ممکنه فعال بشه، مثل همون اتفاقی که تو مرداد ما در فلات روسیه، بله، اتفاق افتاد، اون زلزله 8 خورده ای که در اونجا اتفاق افتاد و بلافاصله آتشفشان شبه جزیره کامچاتکا رو اونجا تحت تأثیر قرار داد و دیدیم به چه سرعتی این آتشفشان اتفاق افتاد. قطعاً در فلات ایران و قطعاً در البرز مرکزی و دامنه‌های جنوبی اون که ما الان هستیم و آتشفشان دماوند هست، چنین شرایط و چنین ساختار و چنین پوستچری وجود نداره، چیزی که اونجا دیده میشه. اما به هر حال از نظر سازوکارهای ترمودینامیکی و به خصوص ژئوفیزیکی، اگر روزی این گسل‌ها آنقدر فعال بشن که بتوانند یک تریگرینگ روی قله دماوند داشته باشن، اون وقت جایی برای نگرانی داره. اما در حال حاضر چنین چیزی نیست و این آتشفشان همونطور که عرض کردم یه چیزی حدود 7000 سالی که خفته است. اگرچه بر اساس شواهد و استناداتی که داریم در اعماق اون حدوداً در عمق 3-4 کیلومتریش یک مخزن ماگمایی هم وجود داره و شواهدی از گرم بودن اون، جریانات حرارتی اون و بسیاری از شواهد دیگر هم اون پایین وجود دارند. اما این مخزن ماگمایی هم باز مخزنی نیست که مخاطره‌آمیز باشه و یا بخواد با این فوران‌ها و این فیومارول‌ها ارتباط معناداری از نظر زمین شناختی داشته باشه.
ما گاهی توی ویدیوها، فیلم‌هایی که در اینترنت فضای مجازی منتشر میشه نگاه می‌کنیم، فوران‌هایی رو می‌بینیم که که گدازه های تا چند ده متر صد متر حتی آسمان پرتاب میشن و بعد یک سیلی از این گدازه ها به راه میفته و به نظر خیلی وحشتناک و صحنه خیلی مهیبی به چشم میاد. اگر آتشفشانی مثل دماوند یک روزی اون تیریگره صورت بگیره از سوی اون گسل ها و آتشفشان دماوند فعال بشه، آیا مثلا مردمانی که در تهران ساکن هستن بایستی مثلا از تهران خارج بشن یا نه این فاصله‌ای که تهران با دماوند داره خطری تهران و مردمانش و شهروندانش رو تهدید نمی‌کنه؟
خب این سوالیه که به هر حال باید با سابقه‌ای که در نوع فوران‌های این آتشفشان وجود داشته بهش بتونیم تا حدودی جواب بدیم. کاملا نسبی است چون تا حالا این رویداد در زمان ما اتفاق نیفتاده.
شبیه سازی صورت گرفته که اگر دماوند فعال بشه آیا اصلا تو تهران ما اثری از اون رو متوجه خواهیم شد یا خیر؟
بله، شاید به اون معنا که بگیم یک سیمولیشن اتفاق افتاده که بتوانیم دقیقاً اون رو مدل بکنیم نه، اما در گزارش‌ها و در واقع در مقالات علمی متعدد این مسئله کاملاً مورد بررسی و ارزیابی و آنالیز دقیق قرار گرفته. سیستم آتشفشانی دماوند یک سیستم پیچیده است، اما نشانه‌هایی که در سطح زمین و به خصوص در همون مخروط پیچیده این آتشفشان دیده میشه نشون میده که نوع مواد مذابی که از دهانه‌های این آتشفشان میان بیرون مواد مذابی هستند با گرانروی بسیار کم، یعنی سیالیت زیادی دارند، یعنی اون گدازه‌های تیپ بازالتی که از این دماوند خارج شده و ما الان در جاده‌هایی که میریم. بله، بنابراین این دماوند خیلی حالت انفجاری نداره، بیشتر مایل هست بر اساس سوابقی که وجود داره بیشتر مایل هست که ماده مذاب خودش رو به صورت ترکیباتی خیلی روان از دهانه‌های خودش، از اون بخش کراتر که اون دهانه اصلیشه، جاری بکنه و رها بکنه. اگر خطر منظور فقط همین مذابهایی باشه که قرار روزی از دهانه آتشفشان بیاد بیرون، نه، اون برای تهران تهدیدی محسوب نمیشه. منظورم از تهرانم دقیقاً خود کلان شهر تهران است، نه استان تهران. چون به هر حال برای استان تهران این مخاطره وجود داره. اما خب به طبع اون آتشفشانی بودنش اگر قرار باشه روزی غلیان بکنه و فورانی اتفاق بیفته، قطعاً بجز اون مواد مذاب که قرار جریان پیدا بکنن، یک سری خاکسترها، یک سری انفجارهایی رو خواهد داشت که قطعاً اون نوع انفجار و نوع خاکسترها به خصوص اون موادی که به صورت پیروکلاستیکی، ولکانوکلاستیکی ممکن از دهانه خارج بشن، هم در واقع آلوده سازی تروپوسفر موثرن، هم در ایجاد سمومی که میتونه مثل همه آتشفشان‌های دیگه در گستره خیلی زیاد به صورت ابرهایی در منطقه توسعه پیدا بکنه، بله اون میتونه از نظر زیست محیطی خیلی مخاطره‌آمیز باشه و اونجاست که نیاز داریم که بگیم بله استان تهران هم مثل استان مازندران نیاز به تخلیه داره. اما اینکه بگیم صرفاً باید از بخش مواد مذابش، چون مثال فرمودید بله. که توی بعضی از این فیلم ها میبینیم، اونها خب بستگی به نوع مذابش داره، بازم تاکید میکنه. اگر نوع آتشفشان اکسپلوسیو یا انفجاری باشه، مخاطرش برای یک کلان شهری مثل تهران خیلی بیشتر خواهد بود. اما بر اساس شواهد زمین شناختی آخرین فوران ها و غلیان های آتشفشان دماوند از تیپ نبوده که این گونه انفجاری عمل بکنه، چون اگر اینجوری بود دهانش هم نمیتونست اینطور گرد و بیزی شکل با اون ابعاد حدود 400 متری خودش باقی بمونه، یعنی اون دهانه حالت کالدرایی پیدا میکرد، فرو میریخت، اصطلاحاً کولاپس میکرد و ما چنین شواهدی رو در دهانه آتشفشان نمیبینیم. بنابراین مشهود هست و معلوم هست که این دماوند تمایل داره که مواد مذاب خودش رو همچین سرریز بکنه، بنابراین احتمال انفجاری بودنش کمتر از اون سیستم هایی است که حالا تو بعضی از رسانه‌ها تو تلویزیون اینها به خصوص در اون حلقه آتشی که در اطراف اقیانوس آرام می‌بینیم، این نمونه شاهدی از اون نیست. در واقع دماوند شبیه اون رینگ آف فایری که در اقیانوس آرام می‌بینیم نیست.
از لحاظ زلزله چطور؟ اگر روزی آتشفشان دماوند فعال بشه، آیا ما بایستی منتظر وقوع زمین لرزه در شهری مثل تهران باز باشیم یا نه؟
خب این سوال دو تا پاسخ داره. این که بگیم خود دماوند مستقیما بتونه یک زلزله بزرگی ایجاد بکنه، پاسخش منفی است. برای اینکه کلا از این تیپ آتشفشان اونها انتظار نمیره که زلزله های خیلی خیلی اینتنس و شدیدی ایجاد بکنن. اینها معمولا زلزله هاشون گله ای است، سوارم تایپ در واقع، یعنی به صورت ازدحامی زلزله هایی را ایجاد میکنن، اما معمولا شدت و بزرگی این زلزله ها زیاد نیست. تعداد این زلزله ها زیاد است که اتفاقا از نشانه های خوبی هست که قبل از وقوع آتشفشان میتونیم ما بهش استناد بکنیم و آلارم بدیم. اما اینکه بگیم این آتشفشان بعد از اون لرزه هایی که مرتبا و مکررا خواهد داشت تا به مرحله غلیان و فوران کاربران برسه. آیا این زلزله ها می توانند تریگری باشن روی سیستم گسل مشافشم؟ می توانند تریگر کنن گسل شمال تهران رو؟ پاسخ مثبت هست. بله. ممکنه اگر روزی آتش فشان دماوند قبل از زلزله تهران اتفاق بیفته و فوران بکنه، بتونه تلنگر بزنه به گسل های لرزه‌زا و لرزه‌خیز اطراف استان تهران یا استان مازندران و اونها رو فعال بکنه، که این هم کاملا احتمالاتی است. یعنی اینها باید از منظری بسیار بسیار علمی و موشکافانه بررسی بشه و حقیقتا پاسخ به اینها بسیار بسیار دشواره. اما اگر این تقدم و تأخر وجود داشته باشه، یعنی اول آتش فشان باشه، میتونیم بگیم تریگر بکنه زلزله های تهران رو. ولی ممکنه برعکس باشه، ممکنه زلزله ای در محدوده گسل مشافش هم اتفاق بیفته در آینده که نمیدانیم کی هست، هیچ اطلاعی نداریم از زمانش، و اون بتونه شرایط رو برای غلیان آتش فشانی به وجود بیاره، همونطور که عرض کردم مثل چیزی که در مرداد ما در فلات روسیه دیدیم و اون اتفاق افتاد.
نمونه های مشابه رو در دنیا وقتی بررسی میکنیم، عامل اصلی کدوم هستش؟ یعنی زلزله تریگر میکنه و یک آتش فشانی فعال میشه، یا نه اون گسل هایی که پیرامون اون آتش فشان هست عامل اصلیه؟
شواهد تاریخی، البته تاریخ زمین شناختی رو عرض میکنم، در طی میلیون سال در واقع شواهد تاریخ انسانی است، هر دو رو تایید میکنن. اما با توجه به وضعیت زمین ساختی کشورمون میشه تا حدودی اطمینان پیدا کرد که احتمالاً آتش فشان دماوند منتظر یک تریگر از گسل ها خواهد بود، یعنی خودش شروع به فوران و غلیان نخواهد کرد، با توجه به این سابقه ای هم که در این 7000 سال گذشته در حالت خفته و خاموش نشون داده. ما فکر میکنیم که اگر قرار اونجا اتفاقی هم بیفته، باید ابتدا گسل ها فعال بشن تا بعد بتونن
گسل ری رو داریم، گسل برامین هست.
بله بله، نزدیکترین گسل ها همونطور که عرض کردم سامانه گسلی مشافش هم هست که در جنوب این دامنه وجود داره، بعدش هم که شمالش هم که اون سامانه های فشارشی خزر هست، گسل هایی هست که از تتیس قدیم میان و مجموعاً دوروبرش پر از گسل هست. اما به نظر نمیرسه که این آتش فشان به این سادگی فعال بشه. حداقل این 7000 سال گذشته تضمین کننده اینه که خیلی هم آتش فشانی نیست که به سادگی تریگرش بشه کرد.
ممنونم از شما، گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر سید رضا مهرنیا. یه فرصت میگیریم، بخشی رو میشنویم، برمیگردیم و قسمت دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
اینجا ایرانیوم در دل رادیوم، جایی که ما دنبال جاذبه های علمی در دل شهرهای زیبای ایران میگردیم. سلام، صبحتون بخیر. این روزها از دماوند و سنگ‌های آتش‌فشانی زیاد می‌شنویم. برای همین تصمیم گرفتیم تا سری بزنیم به دل سنگ‌ها و فسیل‌ها در موزه زمین‌شناسی شهید زراسفند دانشگاه تهران. در دانشگاه تهران گنجینه قدیمی و کمتر دیده شده پنهان هستش، موزه زمین‌شناسی شهید زراسفند. این موزه در سال 1328 پایه‌گذاری شد به همت استادان بزرگی مثل دکتر یدالله صحابی و دکتر فریدون فرشاد، که نخستین نمونه ها رو از دل کوها و بیابان های ایران جمع‌آوری کردند و به اینجا آوردن. امروزه این موزه نه تنها قدیمی ترین موزه زمین شناسی کشور، بلکه یکی از معتبرترین موزه های دانشگاهی جهان هستش، با بیش از 100 هزار نمونه سنگ، کانی و فسیل که هر کدام صفحه ای از کتاب زمین هستند. بخش های مختلف موزه هم هر کدوم دنیای خودش رو داره. در بخش سنگ های آذری نمونه های آتش فشانی مثل بازالت های سیاه، اپسیدان های شیشه ای و پومیس های سبک رو میبینیم که یادگار فوران های آتشین زمین هستند. در بخش سنگ های رسوبی لایه های رنگارنگ و فسیل های جانوری و گیاهی آرامش دریاها و گذر میلیون ها سال رو روایت میکنه. سنگ های دگرگونی حاصل فشار و گرمای اعماق زمین نشون میده که حتی سنگ ها هم میتونن دوباره متولد بشن. و در بخش کانی ها بلورهای درخشان کوارتز و آمیتیست مثل جواهر در این موزه میدرخشند. اما شگفت انگیزترین دارایی موزه دو قطعه کوچک اما بی‌نظیر از سنگ های کره ماه، یادگار سفر انسان به فراسوی زمین. این مجموعه به نام شهید دکتر رضا زراستوند مزین شده، استاد جوانی که هم در عرصه علم درخشید و هم در میدان دفاع مقدس ایثارگرانه حضور پیدا کرد. در کنار بخش‌های گفته شده، موزه بخش آموزشی هم داره، جایی که دانشجویان و علاقه‌مندان میتونن بتونن از نزدیک نمونه ها رو لمس کنن و سوال بپرسن و اصلا به دل زمین سفر کنن. موزه زمین شناسی دانشگاه تهران جایی که زمین با زبان سنگ ها میلیون ها سال تاریخ و زندگی رو برای ما بازگو میکنه. پس اگه گذرتون به خیابون انقلاب افتاد، حتما یه سری به این موزه بزنید، چرا که این یه سفری کوتاه اما شگفت انگیز به دل تاریخ زمینه. خوش بگذره.
صبحتون بخیر خانم ها آقایان، شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی خودم رو با دکتر سید رضا مهرنیا، زمینشناس و مدیر بخش زمینشناسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ادامه میدم. آقای دکتر مهرنیا، من میخوام بریم سراغ زمین لرزه‌های احتمالی که در تهران ممکنه رخ بده و خب ما میدونیم که تهران به ویژه شهر تهران در محاصره گسل‌هایی هستش که تهران رو از دیرباز به عنوان شهر مستعد برای زمین لرزه معرفی کرده، به ویژه جایی مثل ری که اصلا با نام معروف راگا اصلا شناخته میشده در گذشته. چقدر تهران فعلی آمادگی اینو داره یا میشه گفتش که نزدیک هست به وقوع یک زلزله حالا با بزرگایی که بخواد تهدید کننده باشه؟ چون شما زمینشناسا به نظرم اون چیزی که من حضور ذهن دارم اعلام کردید مثلا شهری مثل تهران اگر زلزله خدایی نکرده از مرتبه بزرگی 6.5 یا 7 ریشتر بخواد رخ بده، به هیچ عنوان آمادگیش رو نداره شهری مثل تهران. درسته؟
خدمتتون عرض بکنم این تعداد سوالی که فرمودین خیلی سخته.
آره،
خیلی تعداد متغیرها که زیاد میشه ما هم واقعا ناتوان میشیم از پاسخ دادن. تهران شهری است که همونطور که فرمودین از اطراف و از شرق و غرب و شمال و جنوب توسط تعداد زیادی از سامانه‌های گسلی، این که میگیم سامانه یعنی واقعا یک دونه گسل هم نیست، بله، یا یک خطواره گسلی، چندین سیستم گسلی هست که در هم تنیده شدن در جهت‌های مختلف. به هر حال شهری مثل تهران که روی رسوبات جوان دوران چهارم پایه‌ریزی شده و این همه هم سیستم گسلی جوان که خیلی از اون رسوبات رو قطع کردن و کاملا هم شواهدی و رخنمون‌هایی در سطح زمین دارن، با این وضعیت نشون دهنده این هست که بله، مخاطرات لرزه‌ای بسیار بسیار جدی این شهر رو و این استان رو اصلا تهدید میکنه. اما اینکه حالا بگیم اولا کی قرار این زلزله برای تهران اتفاق بیفته، حقیقتا ما از سالیان پیش خیلی روی این زمینه تحقیق کردیم، نه فقط در تمام دنیا تحقیقات بسیار بسیار وسیع در امر پیشبینی زلزله اتفاق افتاده و به دلایل متعدد که اغلب اونها مبتنی بر غیر قابل پیشبینی بودن تعداد زیادی از متغیرهایی است که اصلا نمیتونیم هنوز محاسبش بکنیم.
پیشبینی زلزله رو چه چیزی سختش میکنه متمایز کنیم نسبت به مثلا پیشبینی آب و هوا که ما دقیقا میتونیم بگیم که چه زمانی چه نوع ابرهایی خواهند اومد، چه بارشی، بله، چقدر حتی میزان بارش خواهد بود، کی برف رو شاهد خواهیم بود، خیلی دقیق پیش می‌بینیم که بر اساس الگوهای مثلا چند صد ساله در زمین شناسی که ما داده‌های خیلی زیادی داریم، به نظر میسه راحت بشه پیش‌بینی کرد.
سوال بسیار خوبیه. حالا چون از پیش‌بینی‌های اقلیمی آب و هوایی مثال زدید، منم مثال عرض می‌کنم. ببینید راستش رو بخواید مشکل اصلی در کمبود داده است.
اینجا با شما داده؟
اینجا با شما موافق نیستم، به خاطر اینکه واقعا حجم داده‌ای که ما برای پیش‌بینی زلزله نیاز داریم اونقدر قابل توجه نیست، نه در کشور ما، میگم خیلی مهمه اینو تو پرانتز بگم،
حتی در
ما در سطح جهانی در سطح بین‌الملل با یک چنین چالش مهمی روبرو هستیم.
از چه زمانی داده‌ها جمع‌آوری شده؟
داده‌ها خب شاید بشه گفت ابزارهای دستگاهی ما، اون چیزی که اینسترومنتال دیتا ما بودن، شاید واقعا در همین 50 60 سال گذشته توانایی این رو داشتیم که بتونیم اینها رو با دقت بالا جمع‌آوری بکنیم. هر سال هم که گذشته، هر دهه‌ای هم که گذشته، مرتبا تلاش کردیم که داده‌ها رو دقیق‌تر بکنیم. این در سطح بین‌الملل دارم عرض می‌کنم. بنابراین اتفاقا یکی از بزرگترین مسائل ما در بحث پیش‌بینی زلزله کمبود داده است، به خاطر اینکه خیلی از اتفاقاتی که داره در عمق زمین می‌افته همچنان جزء مجهولات ماست. علارغم پیشرفت‌هایی که در حوزه رصد، سنجش و آنالیز اونها داشتیم، خیلی از متغیرها رو همچنان نمیتونیم اندازه گیری بکنیم و حتی اون مواردی هم که دارن اندازه گیری میشن به خاطر این طیف وسیعی که وجود داره به خصوص از منظر زمانی، نمیتوانیم به همه این داده ها در یک مقطع زمانی مشخص اشراف داشته باشیم، چون خیلی از اتفاقات، رویدادها یا به عبارتی بسیاری از متغیرها مربوط و منتسب میشن به پدیده هایی که خیلی متأخر هستن. و همین دلیل عملاً این فاز زمانی همه ما زمینشناسا و همه ما ژئوفیزیست‌ها و ژئوشیمیست‌ها رو درگیر کرده و دشوار هست. به همین دلیل ما فقط به سراغ قوانین احتمالات میریم و اونجا که بحث احتمالات مطرح میشه، مسلماً تخمین دقیق، تقریب دقیق آنچنان کار آسانی نخواهد بود. برخلاف اون چیزی که حالا ما فکر میکنیم در بحث پیشبینی‌های اقلیمی، داده‌هایی که به خصوص تو این دو سه دهه اخیر به دست آوردیم خیلی داده‌های خوب و دقیقی بودن. به طور مثال تعداد ماهواره‌هایی که دارن شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی کره زمین رو از تروپوسفر تا استراتوسفر دارن رصد میکنن. اونو مقایسه کنید، بذارید روی کفه ترازو با اون چیزی که داره زلزله‌ها رو در عمق‌های مختلف، در شرایط متفاوت، در وضعیت‌های مختلف لرز زمین ساخته داره رصد می‌کنه. اصلاً این ترازوی نیست که به تعادل برسه، یعنی کفه مطالعاتی که داره روی اقلیم انجام میگیره حسب شرایط و موقعیتی که داره به مراتب سنگین تره. به همین دلیل قطعا اونجا پیشبینی ها موفق تر بوده و در حوزه پیشبینی زلزله همچنان ما خیلی خیلی ناکام هستیم.
از این سم سوالم رو میپرسم، زودترین زمانی که بشه زلزله رو پیشبینی که الان چقدره؟ مثلا آیا ما میتونیم حداقل یه ربع قبلش مطلع بشیم، یک ساعت قبلش مطلع بشیم یا خیر؟
زمان رو خیلی نمیشه الان در موردش قضاوت کرد، ولی مثلا در همین دو سه دهه گذشته کارهایی که به خصوص توسط زمینشناسان و متخصصان چینی انجام شد، حتی مواردی بوده که از 24 ساعت قبلش پیش بینی کردن و یک شهر رو، یک استان رو حتی چینی ها خالی کردن. اما مورد مشابهش وقتی در سیچوان این اتفاق افتاد در دهه 80، ولی مورد مشابهش وقتی آمدن تکرار بکنن متاسفانه تجربه تکرار نشد. به همین دلیل این که بگیم حالا یه رو 20 دقیقه یه مقدار کار سختیه، یه روز دو روز یه مقدار کار سختیه. ما از شواهد و نشانه ها تلاش میکنیم که خودمون رو به مرزهای دانش و فناوری که قرار از زلزله را پیش بینی بکند تلاش میکنیم به اونجا برسیم، اما راستش رو بخواید هنوز به اون مرزها نرسیدیم. اما در پاسخ به جناب علی که خیلی هم منفی صحبت نکنم، میتونم بگم الان در دنیا به خصوص دنیای مدرنی که به عنوان یک چالش جدی داره با موضوعی مثل زلزله کار میکنه، بحث پیش بینی نه اینکه اتفاق نیفتاده، آمده توسط یک مسائل و پارامترها و عوامل و سیستم‌های دیگه جایگزین شده، از جمله سیستم هشدار سریع که الان شما دارید می‌بینید، ارلی وارنینگ سیستمی که سیستم هشدار سریع که به طور مثال در یک کشور زلزله‌خیز مثل ژاپن اتفاق افتاده و انجام شده و به خصوص در شهری مثل توکیو با اون همه جمعیت بسیار بسیار موفق داره عمل می‌کنه. ببینید
ارلی وارنینگ یعنی چقدر
الان عرض می‌کنم، متخصصان و زلزله‌شناسان ژاپنی هم هیچ ادعایی برای پیش‌بینی زلزله ندارن، اما همین سامانه هشدار سریعی که اونجا خیلی اصولی و علمی و درست راه افتاده باعث شده که در لحظه‌ای که زلزله داره اتفاق میفته در همون کسر ثانیه ها حداقل بسیاری از شریان های حیاتی به درستی قطع میشه، سیستم مترو سر جاش قرار میگیره، برق، گاز، آب و همه اینها به درستی قطع میشن و این بسیاری از فجایع و اتفاقاتی رو که حین زلزله و پس از زلزله ممکنه رخ بده رو داره کنترل میکنه. یعنی ببینید مدیریت یک مخاطره مثل زلزله از پیشبینی زلزله آغاز میشه و میاد اوجش میرسه به جایی به نام early warning system، developing early warning system، یعنی داره توسعه میده اینو و من فکر میکنم که ما هم در کشورمون شروع کردیم، اما باید به حدودی برسیم که استانداردهای جهانی در واقع اونجا ایستادن الان و ما هم باید تلاشمون این باشه که در این حوزه بیشتر تلاش بکنیم. منظورم این هست که شاید کل دنیا موفق به پیشبینی زلزله نشده هنوز به دلیل اون متغیرها و مشکلات و مسائلی که گفتم، اما خیلی از کشورها تو بحث سیستم هشدار سریع خیلی خوب پیشرفت کردن. ما هم آغاز کردیم، قطعا کافی نیست و باید خودمون رو به حدود استاندارد جهانی برسونیم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. و نکته خیلی مهمی اشاره کردید، اینکه تدابیری از قبل بایستی اندیشیده بشه که موقعی که زلزله رخ داد اون شریان‌های حیاتی بخواد کنترل بشه حداقل یا قطع بشه. مثلا در جایی مثل تهران من دارم فکر می‌کنم اصلا آیا ما مخازن آب کافی داریم اگر این رخ داد، اصلا آب بخواد تامین بشه یا اون جریان گاز به قول شما قطع بشه که جلوی خیلی از مخاطرات دیگر رو بخوایم بگیریم، برق به همین صورت و مهمتر از همه اینها شاید کنترل ترافیک جاده‌ها، آیا مدیریت هوشمندی روی اینها از قبل اندیشته شده که به چه صورت اون لحظه بخواد اینها مدیریت بشه و فکر می‌کنم همه اینها در واقع مستلزم این هستش که ما از همین حالا بهش فکر بکنیم. متاسفانه دکتر دیگه شما بهتر از من میدونید، ما عادت داریم که یک بار، دو بار، سه بار یه حادثه رخ بده، بعد از بار سوم تازه آهان نه قضیه جدیه، بعد بهش فکر بکنیم، مدیریتش بکنیم. ولی مثلا میگم از فکر کنم یک دو دهه قبل، یک دهه قبل کار ساده رو مثلا تو زمستان شهرداری اومد آغاز کرد، توی خیلی از معابر کیسه های سنگ و شن و ماسه و نمک رو گذاشتن، آقا بیایید استفاده بکنید، جلوی سرخوردگی ها خیلی از تصادف ها گرفته شد، حتی توی کوچه ها مردم استفاده کردن و خیلی از سالمندانی که سر می‌خوردن دچار شکستگی استخوان لگن، پا، دست می‌شدن، جلوی خیلی از اینها گرفته شد و دیدیم که چقدر خوب جواب داد. و به نظر میرسه که طبق چیزی که شما و متخصصینی مثل شما تا به حال بارها در گفتگوهای حالا مختلف در رسانه ها صحبت کردید و هشدار دادید، شهری مثل تهران اگر خدا نکرده یک زلزله شش ریشتر به بال رخ بده، متاسفانه گفتنش دردآور، شاهد یک فاجعه انسانی خواهیم بود. و شما اگر بخواید مسئول باشید و بخواید چند تا راهکار رو خودتون شخصا تصویب بکنید و آستین اجرا رو بالا بزنید و بخواید عملیاتش بکنید، سه مورد اولی که در اولویت قرار میدید بخواید انجام بدین، یا به یک مدیری که صدای شما رو میشنوه بخواید بفرمایید که آغاز بکنن این موارد رو، اون سه مورد کدوم هستن که در اولویتن برای پیش بینی یا پیشگیری؟
واقعا من در درجه اول اعتقاد دارم که باید تمام تصمیماتمون در حوزه زلزله و بحث مخاطره زمین لرزه و حتی آتش فشان باید مبتنی بر روش‌های داده محور باشه. بسیار بسیار مهمه. ما خوشبختانه افراد متخصص در کشور زیاد داریم و روابط اینها هم با افراد متخصص خارج از کشور هم بسیار بسیار خوب هست. از حجم و تعداد زیاد مقالات و تحقیقات و ریسرچ های بین‌المللی هم که انجام میدیم کاملا مشهوده، مشخصه ما در کجای دنیا ایستادیم. واقعا هیچ بحثی توی اکسپرت بودن سیستم ما نیست، اما واقعیت اینه که بعد از این اکسپرت بودن نیاز داریم که داده محور تصمیم بگیریم، نیاز داریم که سلیقه ها رو کنار بذاریم، نیاز داریم که یک جمعی داشته باشیم که گرچه هر کدوم ما تخصص و سلیقه خودمون رو داریم، اما نهایتاً چشممون به دیتا است، چشممون به حجم اطلاعاتی که به دست میاریم. و به همین دلیل من توصیه اولم اینه که در بحث زلزله شناسی کلان شهری مثل تهران حتما باید تعداد ایستگاه‌های لرزه‌نگار بشه، تاب نگار به مراتب بیشتر از اون چیزی باشه که هست، به مراتب این شبکه باید توسعه پیدا بکنه. این توصیه اول منه که خیلی
مدرن دنیا رو داریم یا نه؟
بله خوشبختانه داریم، ما الان در کشور هم حتی توانایی ساخت بسیار از این تجهیزات رو داریم، حداقل در مینتیننسش خیلی موفق هستیم، یعنی می توانیم بعد از اینکه داشتی نگهداری و تامین بکنیم، و خب سالهاست داریم در خیلی از سازمان‌ها و پژوهشگاه زیرب داریم این کار انجام میدیم به درستی و با استانداردهای بین‌المللی. نکته دوم که خیلی مهمه به نظر من، تدبیر برای همین ارلی وارنینگ سیستم هست. بله. چیزی که به نظر من اگرچه راه اندازی شده اما قویاً نیاز داره که یک مدیریت منسجم، قوی و پشتکاری خیلی درست و مبتنی بر علم باید پشتش باشه و باید واقعاً اینو 0 تا 100ش رو به یک نتیجه رسوند. واقعاً باید این اتفاق بیفته. و مورد سوم که به نظر من مقفول شده و شاید کمتر بهش توجه شده، یه مدتی ما خیلی بهش اهمیت میدادیم، واقعاً آموزش مردم، به خصوص مردمی که در شهرهای زلزله خیزی مثل تهران زندگی میکنن، بسیار بسیار مهمه. رسانه ها خیلی نقش مهمی دارن. آموزش.
آموزش به نظر من چه آموزشی
باید شهروندان بدیم؟ فرهنگ سازی باید بشه، یعنی باید مرتبا از رسانه ها تاکید بشه که ما در چه وضعیتی هستیم، به چه چیزایی نیاز داریم، مردم باید چگونه رفتار کنن حین زلزله، پس از زلزله. اصلا در یک کلان شهری مثل تهران با این همه گسل، با این همه مخاطرات لرزه‌ای زندگی کردن، چه آداب و اصولی داره. معاشرت با زلزله مهمه، باید این آموزش داده بشه. و به نظر من مهمترین نمایندگی این بخش رسانه است، چه حالا رادیو باشه، چه تلویزیون باشه، چه رسانه های دیگه باشه، همگی باید بسیج بشن برای این کار. یعنی این خیلی مهمه که مردم بدون اینکه بترسن، بدون اینکه واهمه ای داشته باشن، گوششون آشنا بشه به زلزله، نه اینکه وحشت بکنن با دیدن یه عکس و با دیدن 4 تا بخاری که داره حالا از دهانه یک آتش‌فشان در میاد. این نباید برای مردم حجمی از توهمات و مشکلات روحی روانی توانی ایجاد بکنه. مردم باید یاد بگیرن که به مراجع علمی و به منابع علمی دسترسی داشته باشن، یاد بگیرن که چگونه به منابع درست دسترسی داشته
کاملا
باشن.
درست و بجا هستش، ولی من فکر می‌کنم که حالا همونطور که رسانه هم بایستی بیشتر پوشش بده و بیشتر اطلاع‌رسانی بکنه و مردم رو آگاه‌تر بکنه، من معتقدم متخصصین مثل شما هم در دنیای امروز بایستی آستین رو بالا بزنید و تولد محتوا بکنید. شماها هم در فضاهایی که در اختیارتون هست، در فضاهای مجازی، شبکه‌هایی که دارید، صفحاتی که دارید، محتوا تولید بکنید. به معنی که همچین خبری منتشر میشه، متخصصین مثل شما یه ویدیو کوتاه، یه وایس کوتاه، صدای کوتاه از خودتون ضبط بکنید و توضیح بدید در حد 1 دقیقه 2 دقیقه 3 دقیقه نهایت این توضیح داده بشه، برای مردم خیلی اثرگذاریش بیشتر هستش تا اینکه حالا مثلا من نوعی بخوام بیام بعد از یه مدت به مردم آقا این اینجوری نیستش، یه برنامه همون لحظه افرادی مثل شما اگر واکنششون بدید، به نظر من خیلی میتونه اثرگذارتر باشه و کار رو خیلی میتونه ساده‌تر بکنه، برای ما هم در رسانه کارو ساده‌تر میکنه. حتی
به روی چشم، البته شاید من کمتر تو این حوزه فعال بشم، اما دوستان و همکاران ما من میشناسم و میدونم که بسیار بسیار تو این حوزه فعالن، اما فرمایش شما هم کاملا متینه. قضیه
میشه هر کسی به کاملا متین، یه نفر دیگه
باید افراد متخصص بله. هم نخبگان جامعه هم در این زمینه باید آستین بالا بزنن. کاملا
من خودم رو عرض میکنم، وقتی مثلا یه خبری در حوزه پزشکی میشنوم، دوستان بهم پیام میدن که این درسته یا غلط هستش، من میرم صفحه متخصصین حوزه رو نگاه میکنم ببینم کدوم یکی از متخصصین این حوزه محتوایی رو منتشر کردن، تایید یا ردش کرده باشن. حالا میتونه زمین شناسی باشه، پزشکی باشه، حوزه ورزش باشه. خیلی ممنون از شما دکتر مهرنیا، خیلی زحمت کشیدید در برنامه رادیو حاضر شدید، بسیار شیوا و خوب صحبت کردید که بار دیگه در خدمتتون باشیم.
ان شاء الله در خدمت شما هستم. من هم از شما تشکر میکنم، از شنوندگان محترمتونم متشکرم که وقتشون رو صرف کردن و این عرایض بنده رو گوش کردن.
زنده باشید. من احسان مرچو از همه شما شنوندگان که تا این لحظه رادیو رو شنیدید سپاسگزارم. به اتفاق تهیه کننده برنامه سرکار خانم اکرم زمانی، همه شما رو خدای بزرگ بسپارم. موفق باشید.